ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر هموطنان گرامی. با چند خبر در خدمت شما هستم. بیش از 400 هزار قالیباف و فعالان حرف مرتبط زیر پوشش بیمه قرار می‌گیرند. مرکز ملی فرش ایران برای بیمه بازنشستگی، پیری، از کارافتادگی کلی و فوت این گروه با صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر تفاهم‌نامه همکاری امضا کرده است. این مرکز مکلف شده قالیباف، فرش بافان، جاجیم و گلیم بافان و فعالان حرف مرتبط را که مجوز تولید و کارت شناسایی فعال دارند به صندوق بیمه معرفی کند. رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی گفت به زودی خودرو و موتورسیکلت های جدیدی به ناوگان خودرویی پلیس راهور اضافه می شود. سردار سید کمال هادیان فرافزود با پیوستن خودرو و موتورسیکلت به ناوگان خودرویی این پلیس شاهد تحقق اهداف مهم به ویژه در حوزه کاهش تصادفات و جانباختگان جاده‌ای خواهیم بود. وی گفت استفاده از ابزارهای جدیدی چون دستافزار سپهر، تجهیز دستگاه‌ها و خودروهای این پلیس به سامانه GPS، توسعه سامانه سپهتن و تجمیع بانک‌های اطلاعاتی بخشی از کارهایی است که در جهت فرایند هوشمندسازی این پلیس صورت گرفته است. رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی با اشاره به استفاده از پهپاد در مواقع خاص مأموریتی از راه اندازی سامانه‌های نوین این پلیس خبر داد و افزود اجرای طرح شماره‌گذاری اینترنتی و طرح نوبت‌دهی اینترنتی از کارهای جدید پلیس راهور ناجا همزمان با شیوع ویروس کرونا است. و به دلیل افزایش آمار مبتلایان به کرونا از فردا پنجشنبه در سراسر جمهوری چک تعطیلی سراسری به اجرا در می آید. وزیر بهداشت جمهوری چک با اعلام این خبر گفت از فردا همه فروشگاه ها به جز سوپرمارکت ها و داروخانه ها تعطیل خواهند بود. وی همچنین گفته منع رفت و آمد مشابه آنچه در فصل بهار در این کشور به اجرا در آمده بود اعمال می شود. دولت چک از همه مردم این کشور خواست ارتباطات خود را با دیگران بسیار محدود کنند و بر این اساس فقط پیاده روی در هوای آزاد، پارک‌ها و در طبیعت امکان پذیر است. متشکرم از همراهی شما هموطنان گرامی. مشروع خبرهای رادیو ایران ساعت 24.
صدایی است به رنگینی بارون پر از موج، پر از موج و پر از
ایران را بشنوید،
پر از بوی بهاران به هر گوشه این خاک به آغاز شنیدن
رادیو ایران
صدا نیست، صدا نیست، صدا نیست.
شب شما بخیر باشه هموطنان عزیزم. سپاسگزارم از اینکه همچنان شنونده ی رادیو ایران هستید روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و یا موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. اگر شنیدن برنامه امروز رهاورد رو از دست دادین ازتون دعوت میکنم در این فرصت تکرار این برنامه رو بشنوید با اعلام ساعت 23:05 دقیقه.
موسیقی
رهاورد. به نام پروردگار بی همتا. سلام، به مجله علمی پزشکی رهاورد خوش آمدید. امروز چهارشنبه 30 مهر ماه 1399 هجری شمسی برابر است با 21 اکتبر 2020 میلادی و مطابق است با 4 ربیع الاول 1442 هجری قمری. اولین صفحه مجله علمی پزشکی رهاورد رو تقدیمتون میکنیم با عنوان تنبلی چشم، نشانه ها، آسیب ها و پیشگیری. تنبلی چشم یکی از انواع اختلالات بینایی است که بر اثر اون در یک چشم به ظاهر سالم کاهش دید مرکزی به وجود میاد. در این حالت گرچه ساختمان ظاهری چشم سالمه، اما دید چشم حتی با استفاده از عینک هم کامل نمیشه. تنبلی چشم که در حدود 3% از افراد دیده میشه، زمانی رخ میده که چشم در دوره کودکی دید طبیعی پیدا نکنه. این اختلال که معمولاً در یک چشم دیده میشه، به دلیل اختلال دید چشم تنبل بر اثر عوامل مختلف نظیر عیوب انکساری مثل دوربینی، نزدیکبینی یا آستیگماتیسم، انحراف چشم یا لوچی یا استرابیسم و یا شفاف نبودن مسیر بینایی ناشی از عواملی نظیر آب مروارید، کدورت قرنیه و یا افتادگی پلک رخ میده. تنبلی چشم در اثر اختلال در عملکرد طبیعی چشمها و کامل نبودن بینایی اتفاق میفته. البته در بسیاری از موارد هم ممکنه علل مرتبط با تنبلی چشم ارثی باشه. اگر تنبلی چشم اصلاح نشه، مشکلات زیادی رخ میده، مانند نقص بینایی شدید و دائم در چشم تنبل، از بین رفتن دید سه‌بعدی و محرومیت از نعمت بینایی برای تمام عمر در صورت ابتلای چشم سالم به بیماری و یا آسیب جدی. تنبلی چشم نوعی اختلال بینایی که اگر به موقع تشخیص داده نشه و درمان نشه، فرد رو از یک چشم بسیار کم بینا و یا نابینا میکنه و با تشخیص به موقع به راحتی قابل درمان. تنها راه پیشگیری از تنبلی چشم تشخیص به موقع عوامل ایجاد کننده اونه و چون بسیاری از این عوامل برای خانواده ها ناشناخته است، چشم همه کودکان باید حداقل 3 بار قبل از دبستان در زمانهای مختلف، مثلا 6 ماهگی، 2 سالگی و 5 سالگی توسط چشم پزشک معاینه بشه. همینطور اگر کودکی انحراف چشم داره، والدین باید به محض تشخیص اون رو نزد متخصص ببرن و تحت درمان قرار بدن.
به نام خدا، حسین شیخپور هستم، کارشناس بینایی سنجی. امروز راجع به تنبلی چشم یا آمبلیوپیا میخوام در موردش صحبت بکنم. عدم وضوح تصویر در یک چشم که معمولاً عواملی مثل دوربینی، نزدیکبینی، آستیگمات و همینطور بیماری‌های مثل آب مروارید، افتادگی پلک و همینطور انحراف چشم میتونه باعث کاهش دید در یک چشم یا هر دو چشم بشه. حدود 3% جامعه طبق جامعه آماری که ما داریم مبتلا به این موضوع هستن و نکته مهمش اینه که حتما باید زیر 6 تا 7 سال آمبلیوپیا تشخیص داده بشه و درمانش رو براشون شروع بکنیم. معمولا درمان تنبلی چشم بعد از معاینه، اگر کودک مشکل بیماری چشم نداشته باشه، شروعش با عینک و همینطور بستن چشمی که دید بهتری داره تا بتونه دید اون چشمی که کمتر هست رو افزایش بده. نکاتی که خیلی مهمه این که اول همکاری خانواده کودک هست. پدر مادر باید این موضوع رو بپذیرن، با این موضوع کنار بیان، به ما کمک بکنن که بچه بتونه عینکش رو مرتب بزنه و باور بکنن که چشم اون کودک مشکل داره. خیلی از پدر یا مادر این موضوع رو نمیپذیرن و مراجعات خیلی زیادی به همکارهای مختلف میکنن و واقعا نتیجه کار یکیه و حتما باید این شروع درمان انجام بشه. نکته دیگه این که حتما باید معاینات به طور مداوم، مثلا هر 6 ماه، هر 9 ماه حتما توسط بینایی سنج پیگیری بشه. بینایی سنج هر دفعه میاد شماره چشم کودک رو و همینطور دید بیمار رو کنترل میکنه. اگر دید بیمار افزایش پیدا بکنه باز برایشون اصطلاحاً فالوآپ میذاریم یا معاینات بعدی رو برایشون تکرار میکنیم، و اگر احساس بکنیم که کودک مشکل بیماری داشته که افزایش دید ایجاد نشده، از همکارای چشم پزشک کمک میگیریم و اونا هم در واقع ادامه درمان رو برایشون شروع میکنن.
همراهان عزیز، روز و ساعت بسیار خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم. شنونده مجله علمی پزشکی رهاورد هستید. صفحه اول این مجله رو تقدیمتون کردیم و گفتیم که بیماری تنبلی چشم یا آمبلیوپی یک بیماری شایع چشمی به خصوص در کودکانه که خیلی ساده قابل پیشگیری است و اگر بهش رسیدگی نشه متاسفانه میتونه منجر به نابینایی بشه. پس بهتره که این بیماری رو جدی بگیریم و معاینات 6 ماهگی، 2 سالگی و 5 سالگی رو برای فرزندان متوسط چشم پزشک حتما انجام بدیم. گزارش همکارمون خانم سمیه رنجکش آماده پخشه، با هم میشنویم.
یک نوع بیماری که معمولاً سیستم بینایی بدن رو درگیر میکنه و باعث کاهش بینایی در چشم افراد میشه. در اکثر موارد این بیماری یک چشم رو تحت شعاع قرار میدهد.
کی اتفاق میافته؟
فکر کنم دوران کودکیه. یعنی چشم از لحاظ فکر کنم فیزیکی ماهیچه‌ایش فکر میکنم نمیتونه تمرکز بکنه. حالا دقیقا نمیدونم چیه.
یعنی تنبلی چشم فقط مختص دوران کودکیه؟
فکر کنم از کودکی حالا یا حالت ارثیه یا اینکه تشخیص داده میشه.
اگر رفت نشه تو دوران کودکی چه اتفاق میافته؟
بزرگسالی خب از لحاظ دید فکر نمیکنم مشکلی داشته باشه، ولی خب قابل درمانه تا اونجا که من میدونم. تنبلی چشم
چیکار باید کرد میدونید؟
جراحی فکر میکنم.
تنبلی چشم از اون دسته از بیماری هاییه که جنبه وراثتی داره. تنبلی چشم در کودکان بسیار رواج داره و کودکانی که به صورت نارس به دنیا میان یا در زمان تولد وزن کمی دارن بیشتر در معرض این بیماری هستند.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدن.
آیا میدونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردم.
فناوری های جدید چقدر میتونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری جدیدی هست.
سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری.
مجله علمی پزشکی رهاورد رو میشنوید. این برنامه شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران پخش میشه.
رهاورد.
دنیای فناوری کلا متفاوته. بله. دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میبینیم.
عمر فناوری ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقاً.
صفحات مجله رهاورد رو ورق میزنیم و میرسیم به صفحه تازه های علمی. در این صفحه همکارم آقای رزاق مهر آخرین خبرها و رویدادهای علمی ایران و جهان رو به سمع شما میرسونن. بشنوید.
دو دنیای امروز دنیای تازه روی خط اتفاقهای علمیه، روی
دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میمونیم.
محققان شرکتی وارد عمل شدن و محافظ دهان
آزمایشگاه ها معلوم کردن داخلش مواد شیمیاییه.
خبر جالبم بهتون بدم که یه گوشه از دنیا که اصلا فکرشو نمیشه کرد، یه شرکتی اومده یه خودروی ساخته که حافظ محیط زیست.
در واقع برای این بخش کارخانه کشور نمیذاره گرفته. خود در واقع معاونت
فناوری هستی. عمر فناوری ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقاً.
تازه ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.
سلام شنوندگان عزیز، به صفحه تازه‌های مجله علمی و پزشکی رهاورد خوش آمدید. من محمد صادق رزاق‌مهر هستم و امروز چهارشنبه 30 مهر 1399 نگاهی به جدیدترین خبرهای علمی و پزشکی می‌کنیم. و اما خبرهای امروز: راه اندازی 160 شرکت نوپا توسط متخصصان ایرانی خارج از کشور. تولید زعفران گلخانه‌ای به روش هواکش. سن در بروز کووید 19 تأثیری ندارد. پیشبینی و درمان آلزایمر با کمک هوش مصنوعی. 160 شرکت نوپا در حوزه‌های زیست فناوری، نانو فناوری، سلول‌های بنیادی، ICT، انرژی و مواد پیشرفته توسط متخصصان ایرانی خارج از کشور راه‌اندازی شده. برنامه ی همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور با هدف استفاده از ظرفیت علمی و تخصصی محققان و متخصصان ایرانی و برقراری ارتباط با مرکز علمی، فناوری و صنعتی منتخب کشور در حال اجراست. بیشتر کارآفرینان ایرانی در این طرح از کشورهای آمریکا، کانادا، آلمان، سوئیس، سوئد و انگلیس هستند که با کمک این برنامه به ایجاد و تأسیس شرکت‌های نوپا در حوزه‌های مختلف فناورانه اقدام کردند. بر اساس آخرین آمارها تا امروز بیش از 120 پایگاه تخصصی همکار به این برنامه پیوستند. در این برنامه بیش از 6500 همکاری موفق در شرکت‌های فناور ثبت شده است. پژوهشگران دانشگاه رازی موفق به تولید زعفران گلخانه‌ای به روش هواکشت شدند. زعفران گیاهی چند ساله و گرانبهاترین ادویه جهانه. این روزها کشت زعفران با توجه به چند ساله بودن و نیاز به آب کم بیش از گذشته مورد توجه کشاورزان قرار گرفته. یکی از روش‌های نوین کشت زعفران، کشت آیروپونیک یا هواکشت زعفرانه. در این روش در مرحله تولید جوانه گل و تا زمان برداشت گلها نیازی به زمین کشاورزی و خاک برای پرورش محصول نیست. در واقع کشت بدون آبیاری مستقیم و خاک انجام میشه. از مزایای این روش میشه به صرفه‌جویی در مصرف آب، کنترل آسان بیماری‌ها و آفت‌ها، بازگشت سریع سرمایه، کنترل دما و رطوبت، کاهش هزینه‌های کاشت، داشت و برداشت و افزایش سطح زیرکشت اشاره کنیم. در این روش امکان کاشت حدود 4 الی 6 تن پیاز زعفران در 100 متر مربع فراهم میشه. محققان ژاپنی دریافتند سن افراد عامل تاثیرگذاری در احتمال ابتلا به کووید 19 نیست. با این وجود شدت علائم، پیشرفت بیماری و میزان مرگ و میر ناشی از اون تحت تأثیر سن بیمار قرار داره. در این تحقیقات اطلاعات گردآوری شده از ایتالیا، اسپانیا و ژاپن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا رابطه بین سن، احتمال ابتلا و شدت بیماری مشخص بشه. با وجود این اختلاف در میزان مرگ و میر، توزیع سنی بیماران در هر سه کشور تقریبا یکسان بود. محققان با استفاده از یک مدل محاسباتی تونستن احتمال ابتلا به بیماری رو در هر گروه و تحت شرایط مختلف محاسبه کنن. در این مدل سازی میزان انتقال از شخص به شخص در هر گروه و میزان رعایت تدابیر پیشگیرانه در فعالیت‌های خارج از منزل در هر کشور مورد توجه قرار گرفت. در نتیجه این شبیه سازی مشخص شد میزان مرگ و شدت علائم بیماری با سن بیماران ارتباط دارد، اما سن بیماران بر احتمال ابتلای آنها به بیماری تأثیری ندارد. پژوهشگران آمریکایی سعی دارند تا از روش‌های مبتنی بر هوش مصنوعی برای پیش‌بینی به موقع و درمان بهتر آلزایمر استفاده کنند. پژوهشگران دانشگاه پنسیلوانیا با همکاری 11 مرکز پژوهشی دیگه سعی دارند زیست نشانگرها و اهداف درمانی دقیق‌تری را برای تشخیص آلزایمر تعیین کنند. اونها از روش‌های مبتنی بر هوش مصنوعی برای یافتن الگوهای موجود در داده‌های به دست اومده از بیش از 60,000 بیمار مبتلا به آلزایمر استفاده کردند تا یکی از بزرگترین پژوهش‌ها رو در مورد این بیماری انجام بدن. پژوهشگران قصد دارند با استفاده از یافته‌های این پژوهش مدلی برای پیش‌بینی کاهش شناختی و پیشرفت آلزایمر ارائه کنند که در آینده میشه از اون برای درمان این بیماری استفاده کرد. بخشی که تقدیم شما شنوندگان عزیز شد صفحه تازه ها از مجله علمی و پزشکی رهاورد بود که امیدوارم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. ضمن خداحافظی ازتون دعوت میکنم ادامه برنامه رهاورد رو از رادیو ایران بشنوید.
همراهان عزیز، چنانچه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. شماره 30162 هم برای ارسال پیام‌های کوتاه در اختیار شماست. منتظر تماس‌های سازنده و پیام‌های شما عزیزان هستیم. نکته‌های شنیدنی. در برنامه دیروز از شما پرسیدیم آیا آبریزش بینی از علائم کرونا است؟ همراهمون باشید تا پاسخ این سوال رو بشنوید. ویروس کرونا یکی از پیچیده‌ترین ویروس‌های قرن اخیره و هر روز در افراد بیمار با علامت جدید نمایان میشه. این ویروس تاکنون باعث بروز بیش از 100 علائم در بیماران شده و ذهن بسیاری از افراد رو آشفته کرده که آیا به کرونا مبتلا شدند یا خیر. پزشکان این اطمینان رو دادند که عطسه و آبریزش بینی از نشانه‌های کرونا نیست و افراد با داشتن این علائم به ویروس کرونا مبتلا نشدند. شاید دچار سرماخوردگی و یا آنفولانزا شده باشند که برای درمان ابتدا در خانه باید استراحت کنند، مایعات گرم بنوشن و سپس در صورت بهبود نیافتن به پزشک مراجعه کنند. داشتن صرف آبریزش بینی بیشتر با حساسیت فصلی و آلرژی همخوانی داره، چون بیماری کرونا علائم همراه دیگری مانند بدن درد، تب، از دست دادن حس بویایی و چشایی رو هم داره و طی یکی دو روز و به طور موقت از بین نمیره، اما حساسیت ها معمولا موقتی و زود گذرن و ممکنه که بعد از یکی دو روز هم از بین برن. صفحات مجله رهاورد رو ورق میزنیم. رسیدیم به صفحه فناوری نانو. نانو فناوری یا نانو تکنولوژی پدیده ای عظیم است که در تمامی گرایش های علمی راه یافته. در این صفحه از مجله رهاورد بیشتر در مورد این فناوری جدید خواهید شنید. با ما همراه باشید.
اساسی ترین پایه های این اقتصاد عبارت است از اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی که متکی باشد به علم. این خیلی مهمه. خب به نظر ما نخبه های جوان می توانند در اقتصاد دانش بنیان که در واقع ستون اصلی اقتصاد مقاومتی است می توانند نقش ایفا کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطن عزیز سلام، کتخدایی هستم، مدیر ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. پیشرفت‌های فناوری نانو تو کشور در حوزه صنایع رنگ و رزین پیشرفت‌های جالب توجهی هستش که پرداختن به هر بخش اون میتونه جذابیت‌های خاص خودش رو داشته باشه. به طور مثال الان رنگ‌های نانویی توسط فناوران کشورمون تو مقیاس صنعتی داره تولید میشه که میتونن جایگزین رنگ‌های کوره‌ای بشن و خواص بهتری از رنگ‌های معمولی رو از خودشون نشون بدن. مثلا این رنگ‌های نانویی موقعیت حرارتی بالاتری رو دارن، تو دمای مثلا 2300 درجه سانتیگراد و بالاتر ویژگی خودشون رو حفظ میکنن و اصطلاحاً نمی‌سوزن، یا در برابر خط و خش، ضربه‌های مکانیکی این رنگ‌ها مقاوم هستن. موقع خم کردن و دفرم شدن اون سطح رنگ شده اصطلاحاً پوسته نمیشن، رنگ نمی‌ریزه، یعنی چسبندگی خیلی خوبی به سطح دارن. ثبات رنگی ویژگی دیگه هستش که این رنگ‌های نانویی داره. هممون دیدیم وقتی مدت زمانی از رنگ شدن یک جسم و یک سطح فلزی، به ویژه اگه این وسایل توی محیط‌های شهری و زیر آفتاب و تو شرایط آبی آب و هوایی مرطوب باشن، حالا جدا از کنده شدن اون رنگ، یک کمی این رنگ‌ها تغییر رنگ میدن و اون جذابیت بصری اولیه رو ندارن. اما رنگ‌های نانویی بحث رنگ پریدگی تو طول زمان رو حداقل میتونه برسونه و حتی مسئله جذب گرد و غبار و میشه گفتش که آلوده شدن رو به راحتی با کمی جریان هوای باد و بارون میتونه ازش زدوده بشه و دوباره مثل روز اول شسته بشه، که به ویژه در رنگ‌آمیزی شهری، جداول خیابون‌ها، نمای ساختمون‌ها، هر جایی که رنگ‌آمیزی نیاز باشه این رنگ‌های نانویی گزینه مطلوب‌تری تلقی میشن. تولید رنگ‌های نانویی حاصل تلاش فناور کشورمون برای ورود فناوری نانو به صنعت و بازار رنگ و رزین هستش که موفقیت‌های فراوانی رو کسب کرده.
اگر موفق به شنیدن برنامه امروز نشدید و یا بخشی از اون رو نشنیدید، نگران نباشید. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری می‌کنن. شما همراهان مجله علمی پزشکی رهاورد میتونید با مراجعه به سایت رادیو ایران این برنامه رو بشنوید. نشانی سایت رادیو ایران www.radioiran.ir.
رهاورد
شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شما این با رهاورد.
بسیار سپاسگزاریم که این هفته هم با مجله علم پزشکی رهاورد ما رو همراهی کردید. تا هفته دیگر و تقدیم رهاورد دیگر، همه شما همراهان عزیز رو به خدای مهربان می سپاریم. روز خوش و خدا نگهدار.
این پرونده باز است.
اصلا ما تجمع در مجالس ترحیم رو جایز نمیدونیم و خواهش میکنم عزیزان اصراری برای این نداشته باشن. میشه فاتحه را هم از فاصله برای متوفا خوند، خداوندم انشالله توی این شرایط خاص ازشون قبول.
یه خود جدی بگیریم مسئله، مسئله خیلی جدی تر از این حرفاست که ما داریم سهل انگاری میکنیم.
خیلی شدید تنگی نفسش، مواردی هم هستن که اصلا نمیتونن تحمل کنن، زیر دستگاه میرن. اصلا این بچه‌ای که اینجا هستن من تو این چند روز دیدم، رفتن زیر دستگاه و متاسفانه جونشون هم از دست دادن.
موج سوم از همیشه به ما نزدیکتر است.
این صدای امیده خاطره های یه دنیاست، از گذشته تا آینده همه خبر و همینجاست. توی تاکسی توی جاده هر جا که میرم با همه این عکس حرفای اون همه چی تو چشامه. توی دنیاست فقط صدا میمونه، آدم از آرزوهاش مگه جدا میمونه. برای زندگی مهتر باید بدونم مسیر جاده بازه وقتی که من میتونم. بهترین رفیق دنیا تو رادیو ایران.